بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. من بی مقدمه وارد بحث میشم. بحثی رو شروع کردیم در اسلام، ایمان و تقوا، که چرا در سوره مائده تقوا جلوتر از ایمان آمده و در بقیه جاهای قرآن بعد هست. تفاوت چیه؟ چرا این اتفاق افتاده؟ حالا این مسئله رو تعقیب میکنیم. مقدمات اون پاسخ هست تا به پاسخ اصلی برسیم. اسلام رو تقریبا با چند آیه بیان کردم. در تقوا هستیم. ایمان رو هم بعضی از آیاتش رو آوردیم، توضیح دادیم. بحث البته هنوز ادامه داره. یه آیاتی هست که در قرآن تقوا رو به تنهایی مطرح کرده. چند آیهش رو من خدمتون عرض کردم. آیه آخر در این زمینه آیه 77 سوره نساء است که میخوانیم با هم ترجمه میکنیم و بحث رو ادامه میدیم. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. ای پیامبر، ندیده ای آن کسان را یا توجه عنایت نکرده ای به وضعیت آن کسانی که وقتی به آنها گفته شد که دست از این کارهایی که میکنید بردارید؟ من دوست دارم که اینا رو که من میخونم مخاطبش خودمون باشیم، یعنی جای دیگه و سطر اسلام و اینها نریم، همینجا. و این رو من هر جلسه تکرار میکنم که وقت خودمون رو گم نکنیم، فراتر از پیامبر ندانیم، به آسمان ها نریم، بر عرش ننشینیم، همینجا توی زمین باشیم، با خودمون باشیم و اعمال و رفتار خودمون رو نگاه بکنیم. اول این است که کفو ایدیکم، دست از کارهایی که میکنید بردارید، و اقیم الصلات، و نماز به پا دارید، و آت و زکات و زکات بدهید. این رو هم قبلا توضیح دادم، باز متذکر میشم. زکات در آیاتی که آمده به معنای مطلق تزکیه است، یعنی آن کاری را انجام بدید که شما را پاک میکند، نه فقط مال شما را، جان شما را، فکر شما را، اندیشه شما را، روش شما را، راه شما را، دانش شما را، بکارگیری دانشتون را، همه اینها را پاک میکنه. این میشه و آت و زکات. و الا در این اعتراضی هم که هست که میگن که چرا باید خمس بدیم، خمس یه آیه داره، زکات این همه آیه داره. نه، زکات هم فقط یک آیه در قرآن داره. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم، تا آخر که 8 گروه رو ذکر میکنه، اون آیه برای زکات در مال است. پس خمس یه آیه داره، زکات هم یه آیه، دیگه هم آیه نداره. این زکات مطلق در قرآن که با نماز میاد، نماز را اقامه بکنید و اقدام به کارهایی بکنید که شما را تزکیه میکنه. فلما کتب علیهم القتال، تا میاد اینجایی که همین که بر اونها نبرد واجب شد. گفتیم این کار رو باید بکنید و به عنوان یک نبرده، یعنی ما وقتی که میخواهیم از یک عادتی دست برداریم وارد یک نبرد میشیم، وارد یک قتال میشیم. وقتی میخواهیم یک سنت حسنه ای رو در جامعه اجرا بکنیم یا ایجاد بکنیم، وارد یک نبرد میشیم، وارد یک قتال و مقاتله میشیم. وقتی که میخواهیم که یک اخلاق خوب رو عمل بکنیم، وارد نبرد میشیم. برای اینکه میبینیم همه این کارها یک معارض و یک معاند جدی داره. شاید اولیش نفس خود ما باشه، شاید اولین معاند نفس خود ما باشه، یعنی باید وارد یک نبرد و قتال بشیم با نفس خودمون. وقتی که واجب شد چنین قتالی بر اینها، اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله، میبینیم که گروهی از مردم میترسند از یکدیگر، همان گونه که باید از خدا بترسند، از هم میترسند. یعنی وقتی قرار شد یک نبردی برای ایجاد یک سنت حسنه شروع بشود، مردم از هم میترسند. ایناست که میگه کفو ایدیکم، دست از این ترس بردارید، دست از این کارها بردارید، دست بردارید از اینکه وقتی چنین نبردی بر شما واجب شد عقب بکشید و بترسید. او اشد خشیه، یا حتی ممکنه از مردم بیش از خدا بترسن. و قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، و میگویند که پروردگارا چرا بر ما چنین نبردی واجب کردی؟ اصلا ما بیکار بودیم ایمان به دین تو بیاریم، به این کتاب بیاریم. اگه میدونستیم این سختی ها توشه که اصلا نمیمدیم. خب الان هم راه بازه، خدا میگه بروید آزاد. لولا اخرتنا الى اجل قریب، چرا یه مهلتی نمیدی؟ مثلا مهلت بده تا این حکومت ظالم بره، این دولت ظالم بره، جامعه خوب بشه. اینا وقتی خوب شد ما هم خوب میشیم، وقتی دیگران رشوه نخوردن ما هم نمیخوریم، وقتی دیگران رشوه ندادن ما هم نمیدیم، وقتی دیگران ربا نخوردن ما هم نمیخوریم، وقتی دیگران ربا ندادن ما هم نمیدهیم، وقتی دیگران دروغ نگفتن ما هم نمیگوییم، وقتی دیگران خیانت نکردن ما هم نمیکنیم. همینطور بهانه ها آورده میشه. پس خدایا یه مهلتی سوال میکنه، چرا مهلت نمیدی؟ یکم این کاری که از ما میخواهی به تأخیر بینداز. ببینید درون خودمون که بریم، در هر مورد خطایی زبان حال ما این است. یعنی خدایا تو که توبه پذیر، تو که غفاری، تو که ارحم الراحمینی، تو که رب العالمینی، تو که رحمتت وسعت کل شیء، همه چیز رو فرا گرفته است، پس چرا تو الان از من میخوای؟ بذار این یه مرحله بگذره، این یه مهمونی هم بگذره، این یه عروسی هم بگذره، این یه مجلس ختم و چهلم و فلان، این یکی هم بگذره. بعد اینه که سوال میکنه چرا یه مهلتی نمیدی؟ بذار این یکی بگذره، بعد من دیگه خوب میشم، بعد خوب میشم. حتی محصلهای ما با این فرهنگ خو گرفتن. یعنی میگه بیا این درس رو بخون، حالا این یه درس خیلی مهم نیست، این امتحانه بگذره ببینیم چند میشیم، اون امتحانه که سختره میخونیم، اونم هی عقب میندازه، اونم عقب میندازه، اونم عقب میندازه، بعد نمرش میشه 2-3 اینا، بعد چانه زنی شروع میشه پیش این استاد، پیش اون استاد. اینها که حالا خیلی رسم شده، استادا به من میگن و که برامون سکه میارن که نمره بدیم. قل، پیامبر جواب بگو به اینها که متاع الدنیا قلیل، کالای این دنیا بس اندک است، هر چقدر هم انبوه باشه، و حالا 3000 میلیارد که هیچی، 100 هزار میلیارد و این هم باشه باز هم اندکه. ول آخرت و خیرون لمن تقا، بهترین چیز پایان کاریست برای آن کس که پرهیز پیشه کرده باشد از ورود به ساحت معصیت پروردگار. این بهترین چیز، اتقا. ولا تظلمون فتیلا، و بدانید که به اندازه یک رشته نخ به شما ظلم نمی شود. این رشته نخ که میگید، نه این نخی که چند لا تابیده، یعنی بازش بکنید مثلا نخ 4 لا، نخ 6 لا، نخ فلان، و یک لایه از اون رو بگیرید که چقدر نازک و باریکه، به اون اندازه به کسی ظلم نمی شود و به شما هم ظلم نمی شود. در نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین کلماتی دارد در مطلق تقوا. اصلا تقوا رو با جهاد میاره، تقوا رو با صبر میاره، در آیات قرآن هست، در نهج البلاغه هم هست. من میخوام تمام اینها رو بیارم. در خطبه 16 نهج البلاغه در پاراگراف 5 و 6، حالا ما بگیم فقره، فقره غلطه، فقره. الا و ان تقوا متا یا ذلل. دقت بکنید، با تقوا شروع میشه. الا و ان تقوا متا یا ذلل حمل علیها اهلها و اعطوا عزمتها فاوردتهم الجنه. من اول و آخرش با هم ترجمه میکنم. تقواست که انسان را وارد بهشت میکنه. تقوا انسان را وارد بهشت میکنه. میگوید تقوا چیه؟ تعریف میکنه. متایا جمع متیه است. متیه یعنی چهار پایی که وقتی سوارش میشن هم سریع میره و هم رهواره، یعنی اونقدر نرم و با سرعت حرکت میکند که سوارکار خسته نمیشه و پاهاش زخم نمیشه و سرش و دستش و گردنش درد نمیگیره. این رو میگوین متیه، یعنی مرکب رهوار. میگوید تقوا از مراکب، از مرکبهای رهوار است. زلول، زلول هم جمع زلول است، یعنی سربراه، یعنی مرکب رهوار سربراه است تقوا، که بر آن سوار کرده می شود. حمل علیها اهلها، اهل تقوا سوارش می شود، کسی دیگه نمیتونه سوار این مرکب بشه. اعطوا عزمتها، که افسار این مرکب دست اهل تقوا است. به هر سو که بخواهند میبرندش. کجا میره؟ فاوردتهم الجنه. با این افسار که دست این هاست و سوارش هستند، این مرکب هموار و سربراه اهل تقوا را به بهشت میبرن. لا یهلک علی التقوا سنخ اصلن. بر مسیر تقوا و راه پرهیزگاری از معصیت الهی هیچ سربرآوردگیاهی از ریشه ای نابود نمی شود. خوب دقت بکنید. یعنی شما میبینید مثلا در یه زمین کشاورزی میرید، یه جاهای مسیره، توی این مسیر هم علف سبز میشه از یه ریشه ای. این علف ها، اینا رو بهش میگن سنخ و اصل، یعنی یک علفی که سر برآورده است از یک ریشه. میگه در مسیر تقوا با اون متیه همراه هموار سر به راه، حتی پا بر یه همچه گیاهی نمیگذارد که له بشه. یعنی ده شاهی در چنین اجتماعی نابود نمیشه و از بین نمیره. در اجتماعی که متقیان بر متیه تقوا سوار باشند، حتی گیاه سر برآورده از اصلی و ریشه ای له نمیشه. اگر ما مؤمنیم و شیعه هستیم و پیشوای خودمون رو مولا امیرالمؤمنین میدانیم، ببینید چقدر زیبا تعریف کرده. ولا یذمع علیها زرع قوم. و بر سوارکاری بر این مرکب تقوا هیچ زرعی از هیچ قومی تشنه نمیماند. همین خوشسالی ها رو ببینید، میگه اگر مردم متقی باشن اصلا پیش نمیاد، پیش نمیاد چنین خوشسالی هایی که کشتزار ها بی آب بمانند. حال نمیخواید امتحان کنید ببینید میشه یا نمیشه. فستت روفی بیوتکم، در خانه های خود مستتر باشید. خیلی بحث داره اینا که استتار در خانه ها چگونه است. در خانه ها همیشه همینطوره، بوده، هست و خواهد بود. یک مسائلی اتفاق میفته که اختصاص به خانه داره، اینا نباید بیاد بیرون. اون حافظاتون للغیب که قرآن در خصوص زنان میگوید، این غیب اینجاست. فستت روفی بیوتکم، یعنی هیچ یک از مرد، زن و اولاد حق برون آوردن مسائل خانه را به اجتماع ندارند. چطور؟ چطور حل میشه؟ ببینید بلافاصله عبارت بعد روشنه که امیرالمومنین از استتار چه مسائلی در خانه صحبت میکنه. میگه و اصل حوزات بینکم، تو خانه بنشینید و مشکلات درون خانه ها رو در خانه ها حل کنید. اینا تقواست، این متیه تقوا، اون مرکب هموار و سربراه پرهیزگاری اینه. ببینید کجا میبره. اون وقت ببینید این تلفن هایی که ما به هم دیگه میزنیم غالبا نیمی از بحثش اینه که حسن چی گفت و شوهرم چی گفت و خانومم چی گفت و بچه‌م چی گفت و من چه کار کردم و کجا میخوایم بریم. و اینها اصلا هزارها نفر دارن گوش میدن. اون وقت ببینید اگر اینا اتفاق بیفته جامعه به چه سعادت و نیکبختی دست خواهد یافت. و توبت من ورائکم، توبه پشت سر شماست، توبه از پس می آید. یعنی اگر شما چنین کردید اون وقت تائبید، اون وقت و توبه میاد به سراغ شما، اونجا بازگشت شما اتفاق میفته، بازگشت به اصل هدایت و بازگشت از معصیت به عبادت اتفاق میفته. لا یحمد و حامد الا ربه، هیچ ستایشگری ستایش نمی کند، ستایشگری ستایش نمی کند در وادی تقوا مگر پروردگار خودش را، فقط ستایشگر اوست. ولا یلوم لائم الا نفسه، و هیچ سرزنش کننده ای کس دیگری را جز خودش سرزنش نمی کنه. باز در همون خطبه 16 قبل از این عبارت، عبارت دیگری داره: ان من سرحت له العبر اما بین یدیه من المثلات حجزت خود تقوا ان تقهم الشبهات. آن کسی که عبرتهای مصیبتبار تاریخی در پیش رویش روشن گردد، حتما حتما تقوا و پرهیزگاری از این که دچار آن مصیبت ها بشود او را باز می دارد از این که فرو برود در شبهه ها. یعنی هیچ کار شبه انگیزی نمی کند. و اینجا هاست که امیرالمومنین می گوید که سلونی قبل ان تفقدونی، پیش از این که مرا از دست بدهید از من بپرسید، برای اینکه شما دچار شبهه شده آیا حق با علی است یا با معاویه، یکی از شبهات بزرگ تاریخ است و پیش آمد و هنوز هم ادامه دارد. بعد میگوید تقوا مانع از دخول تقهمم، یعنی به زور داخل شدن. الان یه نفر بیاد وسط این دو نفر اینطوری بکنه و بشینه، این تقهم باز بکنه و بره توی شبهه، مسیر رو با زور باز بکنه و بره توی شبهه، پرهیزگاری و تقوا مانع از چنین تقهمی میشود. خطبه 130 نهج البلاغه. میخوام فاصله خودمون رو حداقل با پیشوایانی که قبولشون داریم در این قضايا معلوم بشه، بدونیم چقدر فاصله داریم. فمن اشعر التقوى قلبه برز محله و فاز عمله، آن کسی که تقوا را لباس و پوشش دل خود گرداند، یعنی قلب و دل خودش رو به لباس تقوا بپوشاند، حتما رفق و مدارا در او آشکار می شود. محل از هم مهلت ها، یعنی آرام آرام حرکت کردن، آرامش و سکون و رفق و مدارا در او ظهور می کند و عمل او به پیروزی و رستگاری می انجامد. فاحتبلوا حبلها و اعملوا للجنت عملها. پس شما فرصتهایی را که در احراز تقوا برایتان پیش می آید بقاپید و غنیمت بشمارید و کار کنید بر اساس تقوا برای بهشت. فإن الدنیا لم تخلق لكم دار مقام. و بدانید که دنیا برای اینکه شما در آن ماندگار باشید آفریده نشده است. بل خلقت لكم مجازا، بلکه آفریده شده است تا پلی باشد که شما از آن عبور کنید. مجاز به معنای محل عبور است. لتزودوا فیها الاعمال الى دار القرار، تا اعمال خود را توشه راه دار قرار بسازید. اعمال شما در اونجا مطرحه، نه سخن شما، نه فریاد شما، نه گریه شما، نه تلاوت بی حاصل قرآن شما، نه دعا خوندن بی حاصل شما، هیچ اینا اصلا مطرح نیست. دار قرار ساخته شده از ساختمانهاش با عمل شما. فکونو منها علا اوفازن. اوفاز جمع وفزه، وفز به معنای عجله است، شتاب. میگوید که پس در این دنیا عبورتون با شتاب و عجله باشد، همینطور سرعت بگیرید که هرچه زودتر عبور کنید از دنیا، اما با اون اعمال. و قرب الظهور للزیال. تقریب ظهور در زبان عربی یعنی زین کردن اسب. زیال مصدر چه بابی است؟ مفاعله. زایله یزایلو مزایلتن و زیالن یعنی جدا شدن. میگم که زائل کن، یعنی زائلش کن، یعنی انجا پاکش کن، یعنی جداش کن بره از اینجا. اون اسم فاعل ثلاثی مجرده، همون زال یزولو می رود به باب مفاعله زایله و مسترش مزایله و زیال. بعد می گوید قرب الظهور، یعنی پشتهای اسبهایی که به اون سمت شتابانن زین کنید برای جدا شدن از این دنیا. قرب الظهور للزیال. این هم دو بیان از مولا امیرالمؤمنین در خصوص تقوای صرف، که تقوا چه مسیری را برای انسان تعیین میکنه و او را به چه سمتی میبره. تا این دیدگاه ها در ما پیش نیاد، یعنی به دنیا اینطوری نگاه نکنیم که دنیا دار قرار نیست، دار فرار است، باید از اون به اصطلاح فرار کرد و رفت. تا این دید پیش نیاد اصلا تقوا معنا و مفهومی پیدا نمی کنه. بنابراین امیرالمومنین مقدمات بروز تقوا رو ذکر می کنه که چگونه می توانیم ما بر دل و قلب خود لباس تقوا بپوشانیم تا اون رفق و مدارا کردن و آرامش و مهر در ما به وجود بیاید. اینکه این دید رو نسبت به دنیا پیدا بکنه. برگردیم بر سر آیات. در قرآن به آیات که نگاه میکنیم، یک صفاتی رو ذکر میکند که اینها موجب پدیداری تقوا و پرهیز در وجود انسان میشود، که بدون دارا شدن اون صفات تقوا متحقق و حاصل نمی گردد. یکی از اون صفات و اصلی ترینش پرستش پروردگار است. پرستش نه به این معنا که ما نماز بخوانیم، نماز هست، اما از دل این نماز چه درآید و برآید اون مهمه، اون عبادت، اون پرستش باری تعالی است. این صفت باید در انسان حاصل بشه تا گامی به سوی تقوا و پرهیز برداشته باشه. آیه 21 بقره: یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم، ای مردم، ایها الناس، ها، ای مردم بپرستید پروردگار خود را، الذی خلقکم والذین من قبلکم، اون پروردگاری که هم شما را آفریده است و هم پیشینیان شما را آفریده است. یعنی به اونها هم نگاه بکنید و مسیر تقوا و ضد تقوا رو توی اون جوامع گذشته میتونید نگاه بکنید و پیدا بکنید که ما چه میگوییم و چه میخواهیم. لعلکم تتقون، باشد که شما وارد وادی پرهیزگاری بشوید از عبادت. اعراف 65: و الی عاد اخاهم هودا، ما به سوی قوم عاد فرستادیم برادرشان هود را. یعنی اینها آدمهایی نبودند، انبیاء ما، که خود را یک پله و یک درجه از نظر بشر بودن از انسانهای دیگر فراتر و بالاتر بدانند. اینها قوم خود را برادر خود می دانستند و خود را برادر قوم خود می دانستند و به ضرورت برادری خود را برابر می دانستند و از این جهت می خواستند که قوم خود را اصلاح کنند. و اصلحوا بین اخویکم، بین دو برادر خود را اصلاح کنید. خب هود چه کرد؟ قال یا قوم اعبدوا الله، گفت که ای قوم من، یا قوم یعنی یا قومی، ای قوم من بپرستید خدا را، ما لکم من اله غیره، بدانید که برای شما هیچ معبودی جز او نیست. یعنی هر چرا که معبود خود قرار بدهید در آخرت، یعنی در پایان کار، شما را به وادی هلاک و تباهی و نیستی و خسران می کشاند. و ببینید، نگاه بکن، حتی یک شعار، حتی شما یک شعار باطل را اگر معبود خود ساختید، همون شعار شما را نابود می کنه. جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم شما را نابود می کنه. حزب فقط حزب الله شما رو نابود میکنه. دیدید دیگه، اینا رو تجربه کردید. حتی یک شعار رو بگیرید و اون رو معبود خودتون بکنید، این قرآنه. قرآن میگه هیچ معبودی رو جز او اتخاذ نکنید. افلا تتقون، آیا نمیخواهید که پرهیزگار بشوید؟ پس اونا ضد پرهیزه، ضد تقواست. باز در سوره مؤمنون، نوح هم تقریبا همین حرف رو میزنه، آیه 23: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، و هر آینه محققا ما نوح را مبعوث کردیم و فرستادیم به سوی قوم خودش، فقال یا قوم اعبدوا الله. ببینید دعوت همه انبیا یکسان، گفت ای قوم من خدا را بپرستید، ما لکم من اله غیره، هیچ معبودی برای شما جز او نیست. افلا تتقون، آیا نمیخواهید که پرهیزگار شوید؟ یعنی هدف ما که نبی و رسول هستیم این است که شما رو پرهیزگار و متقی بکنیم. حالا اینا وقتی که تفاوتهاش با ایمان و آیاتی که ایمان درش هست و اینا بیاریم، یه بحث جالبی از کار در خواهد آمد. باز در سوره مؤمنون آیات 31 و 32: ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. بعد از آن قومی که رفتند درباره اقوام پس از نوح است. میگه پس از نوح، اینکه قوم نوح دچار غرق و طوفان و اینها شد و از بین رفت، ما ایجاد کردیم، انشاء کردیم، یعنی از نو پدید آوردیم قرن دیگری را، قرن آخرین، یعنی اقوام دیگری. فارسلنا فیهم رسولا منهم، و فرستادیم در میان آنها رسولی از خودشان. و این تأکیدی است که نسبت به همه انبیا قرآن دارد، یعنی خداوند داره که این رسول از میان خود شماست، ننشسته باشید که از آسمان بیاید، این جنس خود شماست، از میان خود شماست. اون رسول چی میگه؟ ان اعبدوا الله، این که خدا را بپرستید، ما لکم من اله غیره. ببینید زمان همه انبیا رو آوردم آیاتش رو که ببینید همه یه حرف میزنن، هیچ معبودی برای شما جز او نیست. افلا تتقون، آیا نمیخواهید پرهیزگار بشوید؟ یعنی تبعیت از انبیا و اجرای اوامر آنها و عمل نکردن به آنچه که آنها نهی میکنند، یعنی نواهی آنها را مورد توجه قرار دادن، شما را به ساحت پرهیزگاری از معصیت الهی می کشاند. این یک صفت که عبادت بود. صفت بعد که باید در انسان باشد تا به تقوا نزدیک بشود ذکراست، یعنی به یاد خدا بودن، به یاد خدا بودن، که این رو صفت اولوالالباب هم در قرآن آورده، اینجا برای تقوا آورده. انعام آیات 68 و 69. وسط آیه رو من میخوانم که زودتر به نتیجه برسیم. فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم ظالمین. ای پیامبر، مخاطب پیامبر ها، ای پیامبر بعد از ذکرا، یعنی بعد از اینکه این یاد از طرف خدا بر تو آمد و هدایت بر تو عرضه شد، دیگر با قوم ستمگران همنشینی مکن. با قوم ستمگران، اصلا با این آیات ما مأنوس نیستیم، نشنیدیم، اصلا نمیدونیم تو قرآن هست اینا نیست، برای خودمون راه درست میکنیم، خودمون حلال درست میکنیم، خودمون حرام درست میکنیم، خودمون خیلی حرام ها رو حلال میکنیم، خودمون خیلی احکام رو درست میکنیم، خیلی احکام رو حذف میکنیم، همه چیز دین خدا دست خود ماست. و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء. حساب ستمگران به هیچ وجه به پای پرهیزگاران نوشته نمیشود، حساب ها از هم جداست. ولیکن ذکرا لعلهم یتقون، اما این پند است و ذکر است، باشد که همون ستمگران هم به وادی تقوا بیایند. پس ذکرا یکی از خصیصه هایی است که باید در انسان پدید آید تا به سمت تقوا برود بعد از عبادت خدا. این دو خصوصیت. خصوصیت سوم که هم قرآن را شامل می شود و هم ذکر را شامل می شود و هم تذکر را، وحی است. یعنی ایمان به وحی انسان را به سمت تقوا می برد. یعنی این یکی از خصائص انسان باید باشد تا بتواند متقی بشود. آیات 50 و 51 سوره انعام. این اتبع الا ما یوحا الی، من از هیچ چیز تبعیت نمی کنم جز از آنچه که بر من وحی شده است. پس خصوصیت همه ما باید این باشد که از هیچ چیز تبعیت نکنیم جز از آنچه که بر ما وحی شده است. قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون؟ بگو ای پیامبر، آیا کور و بینا مساویند؟ آیا در این قضیه اندیشه نمی کنی؟ پس آن کس که جز پیروی از وحی نمی کند بیناست، به بینایی رسیده که به این تصمیم رسیده است که فقط از وحی تبعیت بکنه. و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، ای پیامبر بترسان، بیم بده آن کسان را که می ترسند که به نزد پروردگار و به سوی پروردگارشان گرد آورده شوند. اگر کسی از آن روز بیمناک باشد، حتما راهی جز تقوا نمی پیماید و بر مرکب و متیه همواری جز تقوا سوار نمی شود. لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، جز این خدا برای مردمان هیچ دوست و هیچ جفت کننده ای نیست. لعلهم یتقون، باشد که پرهیزگار شوند. هدف ما این است که بشر به تقوا برسند. تا اینجا درس کافی است. خب چند خطی از این کتاب براتون بخونم که یادتون بیاد این کتاب هم بود. اینا رو شاید قبلا خوندم ولی تکرارش چون موضوع بحث ما هست بد نیست. چند خط کوتاه صفحه 94 انسان کامل. ای درویش، روح مؤمن، به کلماتش دقت بکنید، بحث ما ایمان و تقوا و اسلامه. روح مؤمن، روی این کلمات من نظر دارم، یک مرتبه ترقی کرد و روح خاتم 9 مرتبه ترقی کرد. اون 9 تا رو که قبلا حتما براتون از این کتاب خوندم، سریع من رد میشم که اون 9 تا چی هست. عرض کنم که مؤمن، عابد، زاهد و عارف، ولی، نبوت، رسالت و رسول و اولوالعزم شدن و 9 خاتم گشتن. این 9 تا. حالا میگه که مؤمن 1 مرتبه میره و رسول خاتم 9 پله طی میکنه. چون اول و آخر را دانستی، یعنی مؤمن 1 و 9 خاتم گشتن، اکنون باقی را هم چنین میدان. چون ترقی روح انسانی معلوم کردی، اکنون بدان که اهل شریعت میگویند که ترقی روح انسان همین 9 مرتبه بیش نیست. اهل شریعت، این نویسنده خودش رو اهل شریعت نمیداند، میگوید فقها این رو میگویند. و این هر 9 مرتبه اهل تقوا و علمند. اهل تقوا و علم، یعنی از مؤمن بگیر تا خاتم باید اهل تقوا و علم باشد. اما هر کدام مرتبه ای که بالاتر است و آخرتر، علم و تقوای او بیشتر است. چنان که علم و تقوای هیچ کس به علم و تقوای خاتم نرسد و هر کدام آخرتر بالاتر است. مقام او که بعد از مفارقت غالب بازگشت او بدان خواهد بود، عالی‌تر و شریف‌تر است، چنان که مقام هیچ کس به مقام خاتم نرسد. عرش خاصه مقام خاتم انبیا است. پس در تمام این 9 مرتبه تقوا و علم، آگاهی. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اون کسانی که این علم، علم پیمودن این راه رو پیدا می کنن، با تقوا و پرهیز آنان را به عالی ترین مدارج کمالی انسان می رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.